ممنونم که وقتتون رو به ما دادید. ممنونم، سپاسگزارم آقای قلعه‌نویی. ممنونم از شنوندگانی که همراه ما بودن. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. در مورد تیم ملی باز دوباره صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
متشکرم از توجه و همراهی شما عزیزان. به برنامه‌های شبکه رادیویی تهران 111 از چند پیام بازرگانی بشنوید و بعد هم با همکارانم در برنامه تهران خیابان انقلاب همراه باشید.
روز فینال رو همه خوشحال و میخوریم، ایران ما هوشیار لیلان، ما قهرمانیم، نتیجه اینه مهم نیست چه بود چه با هوشیار لیلان، تیم ملی بود نور امید پیروزی تو قلب ما هوشیار لیلان، ایران زیبا هوادار تو میمونیم، ما با
بالینا خوشحالینا.
هاویار بادم جودم جود. چین چین کرده جود میزت کامل شد با هاویار بادم جود، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادم جود، چین چین
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی.
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تن درستی،
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعده ها، ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
امروز روز آزادی،
از همین تقریبا 16 آذر بود تا نزدیکی فلسطین کل اینجا حکومت نظامی بود که دانشجو کسی و مردم برون
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
تهران خیابان انقلاب.
برای عمر تمدن‌ها 40 سالگی آغاز بلوغ و حرکت فکری است.
ویژه برنامه رادیو تهران به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی. تهران خیابان انقلاب.
به نام خدا. سلام بر شما دوستان عزیز، همراهان برنامه تهران خیابان انقلاب که به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی تقدیم حضورتون میشه. خوش آمدید به این برنامه، با هم قدم بزنیم در خیابان تهران، خیابان انقلاب. یا خیابان انقلاب وسعتی به تمام در واقع کشور داره و همه کسانی که در 40 سال از انقلاب اسلامی ایران که میگذره خاطرات اون زمان رو مرور میکنن، حتما قدمی در این خیابان گذاشتند و از اون عبور کردند، چون اونهایی که مستقیم به عنوان کسانی که انقلاب را آفریدند و حضور مستقیم داشتند، چه اونهایی که به هر شکلی به عنوان یک ایرانی سهمی دارند در انقلاب، دلشون میخواد از این خیابان عبور کنند، جوانترهای ما. در بیشه برنامه تهران خیابان انقلاب به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی، ما هم سعیمون بر همینه که این خاطرات رو با شما مرور بکنیم و به نسل جدید نشون بدیم که تا چه اندازه در پیروزی انقلاب باید همگی سهم داشته باشیم و همچنین در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی. لطفاً با ما در تعامل بیشتر باشید، از تجربیاتتون در دوران انقلاب هم به ما بفرمایید، در هر کجای ایران که حضور داشتید با سامان پیامکی 3094 یا تلفن‌های 22-65-24-65-22-65-24-66. امروز 9 بهمن سال 1397 هجری شمسیه. به رسم برنامه تهران خیابان انقلاب برمیگردیم به 40 سال پیش همین روز 9 بهمن و روزنگار رو با هم مرور میکنیم. بله، در 9 بهمن 40 سال پیش بختیار در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد به پاریس نخواهد رفت و فرودگاه مهرآباد تا چند ساعت دیگه باز خواهد شد و در راه ورود حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رحمت الله علیه به کشور هم مانعی نیست و بختیار اعلام کرد که من به هیچ وجه استعفا نمیدم و به هر کاری دست میزنم تا جنگ مسلحانه روی نده. اما در پی این مصاحبه مطبوعاتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه طی پیامی در پاریس فرمودند: خائن اصلی را با خفت بیرون کردید، همت کنید و این نتیجه را که حاشیه‌ای بیش نیست از صحنه خارج کنید. اکنون بر جمیع جناح‌های ملی و دولتی است که چون گذشته دولت غیرقانونی را محکوم کنند و اطاعت از آن نکنند، که اطاعت از طاغوت حرام و مخالف رضای خداست. من از طبقه شریفه ارتش که دستشان به خون جوانان ما آلوده نشده است می‌خواهم که ننگ اطاعت از خیانتکاران را تحمل نکنند و با قاطعیت آنان را از مقابله با ملت باز دارند. امام خمینی اعلام کردند: اگر ارتش کنار بکشد آرامش تضمین می‌شود. محافظ من خداست و حفظ و امنیت با مردم است. در روز 9 بهمن 40 سال پیش تظاهرات مردم خشمگین تهران به اوجش رسید. مردم با سنگربندی یا پناه گرفتن در کنار دیوارها با سربازان به زد و خورد پرداختند. حضور دانش آموزا هم در نبردهای خیابانی چشمگیر بود. اما تعداد کشته شدگان در این روز از 50 نفر گذشت و بیش از 200 نفر هم مجروح شدند. اینجا تهران، خیابان انقلاب.
در این میون پیش قراولان انقلاب در تدارک برگشتن امام بودند. آقای بهشتی، آقای باهنر، آقای رجایی و خیلی های دیگه روزهای شلوغی رو میگذروندن و مشغول سر و سامون دادن به اوضاع بودن و هر کدومشون یه گوشه از کار انقلاب رو گرفته بودن.
انقلاب به زبان ساده، این قسمت کمیته استقبال. ایده کمیته استقبال از اونجای شکل گرفت که بعد از فرار شاه از کشور، امام با وجود مخالفت همه مردم انقلابی تصمیم جدیشون رو برای برگشتن به ایران اعلام کردن. پس هدف اصلی کمیته آماده کردن زمینه برای ورود امام به ایران و تامین امنیت ایشون بود. سوم بهمن 57 کمیته استقبال با ترکیبی از گروه‌های مختلف سیاسی تشکیل شد. قصه کمیته استقبال مفصل‌تر از یک توضیح ساده است. شاید خوندن کتاب تاریخ شفاهی کمیته استقبال از امام خمینی نوشته اکبر قاسملو و معصوم آقاجانپور از نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی بتونه معرفی کاملی باشه. اما اگر چند نکته رو بخوایم بگیم، اول اینکه این کمیته در اولین تصمیم مدرسه رفاه رو به عنوان مرکز استقرار خودش انتخاب کرد.
مدرسه رفاه که بازاری‌های مذهبی ساخته بودنش، اون روزها شده بود مرکز ستاد استقبال از امام. هرچه تاریخ اومدن امام نزدیک میشد، تکاپو و جوش و خروش در این مدرسه هم بیشتر میشد. هر کلاسی شده بود دفتر کاری و هر کسی مسئولیتی داشت. خلاصه این مدرسه قصه های زیادی از روزهای اول برگشتن امام داره.
دومی که جذب نیرو که به دلیل امنیتی فقط با معرفی اعضای اصلی کمیته بود، روند منظم و ثابتی داشت، به طوری که در مدت زمان کوتاهی نزدیک 100 هزار نفر جذب کمیته استقبال شدند. اما مسئله اینجاست، حالا که شاه رفته بود و انقلاب نزدیک بود، مجاهدین خلق هم تلاش می‌کردند توی کمیته استقبال تیم امنیتی و ستاد خوشامدگویی به امام باشن، یعنی همه تلاش مردم رو به نفع خودشون مصادره کنن. اونطور که تاریخ میگه، تنها کسی که با هوشیاری این موضوع رو بررسی و آخر با اون مخالفت کرد، شهید مطهری بود. نکته سوم مردمی بودن کمیته استقبال بود، یعنی تو امور مالی، تبلیغاتی و خیلی مسائل دیگه خود مردم همه کارها را انجام میدادن. با اعلام قطعی پرواز هواپیمای امام خمینی به تهران، مردم شهرهای مختلف برای شرکت در مراسم استقبال از امام خمینی با جنب و جوش خودشونو به تهران میرسوندن. اما اسکان این کاروانهای پرجمعیت و پرشور در تهران اون روز یکی از مهمترین مسائل سر راه کمیته استقبال بود. مرحوم محمد رضا اعتمادیان از اعضای گروه استقبال که مسئولیت برنامه ریزی برای استقبال از مهمانهای امام رو به عهده داشت، در خاطرات خودش از نحوه اسکان این کاروانها در مساجد و حسینیه ها و منازل مردم نوشته: برنامه ریزی برای استقبال از مهمانهای امام بر عهده ما بود و قرار بود هر کس که میخواهد به صورت فردی، خانوادگی یا دست جمعی به تهران بیاید به ما زنگ بزند و ما برای آنها مکانی را تعیین کنیم. همچنین قرار بود کسانی که جا و مکان و امکانات دارند نیز به ما تلفن کرده و ظرفیت اماکن خود را اطلاع دهند. البته مردم از این برنامه شدت استقبال کرده و می گفتند ما اتاق مفروش داریم، غذا هم می دهیم.
اون روز صبح تهران خودش رو برای بزرگترین استقبال تاریخ آماده می کرد. هر کسی کاری می کرد، از شستن و تمیز کردن خیابونا گرفته تا کارهای ریز و درشت دیگه.
شده است آسمان غلغل ایست، در جهان انبر و مش میدمد، صندوق یار میرسد.
روزهاتون قشنگ و تجربه هاتون از انقلاب شنیدنی که حتما میدونم دلتون میخواد که با دیگران هم به تعامل بگذارید. بازم عرض میکنم امید دریافت هستیم از طریق سامانه پیامکی 3094 و تلفن های 2265 2465 2265 2466. تهران، خیابان انقلاب. در بخش گفتگوی امروز برنامه تهران خیابان انقلاب با فردی میخوایم صحبت بکنیم که طبیعتاً به دلیل نوع ارتباطشون با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، هم خودشون و هم برادران بزرگوارشون چهره شناخته شده از همون ابتدا بودند و از تجربیاتشون میخوایم در این زمینه بیشتر بدونیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مجید انصاری، نماینده محترم ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام. جناب آقای انصاری، خدمتون سلام عرض میکنم و ایام رو هم تبریک میگم.
متشکرم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و هموطنان خوبمون. عرض سلام و ادب دارم و من هم به سهم خودم پیشاپیش دهه مبارکه فجر و 40 سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
بزرگوار هستید. جناب آقای انصاری، همونطور که اشاره کردم، خب جناب عالی و برادران بزرگوارتون این توفیق رو داشتید که از نزدیک با حضرت امام همنشینی و مصاحبت داشته باشین و واقعا این همنشینی و مصاحبت مستقیم خیلی برکات داره. تجربه های در واقع بدون واسطه رو به شما منتقل کرده. یه مقداری از این فضا برای ما بفرمایید که در واقع حضرت امام توی این گفتارهای خصوصی تر و مستقیم تر چه چیزهایی رو از انقلاب عنوان می کردن و شما چه تجربه هایی دارید؟
من چندان صحبت خصوصی در این حوزه ها با حضرت امام نداشتم. بیشتر برادر بزرگتر ما جناب آقای محمد علی انصاری تمام وقت بعد از این که حضرت امام تشریف آوردن قم در محضرشون بودن، ولی سخن حضرت امام سلام الله علیه نسبت به انقلاب و اهداف انقلاب سخن پنهان آشکارشون یکی بود و اصولا امام در اخلاق سیاسی و رفتار مدیریتیشون هیچ امر مهمی رو پوشیده و مکتوم از عموم مردم نداشتن. ایشون سخنشون از سال 41 که پرچم انقلاب رو برافراشتند و سال 42 و 43 که تبعید شدن نهایتا در سال 43 به ترکیه و عراق، در طول مدت طولانی پرمهنت تبعید در عراق و بعد هم در ایام پر التهاب مهاجرت به پاریس در سال 57 و نهایتا در اوج شکوه پیروزی و بازگشت به میهن اسلامی و طی قریب 10 سالی که بعد از پیروزی رهبری بزرگترین انقلاب مردمی و دینی قرن 20 و تاریخ معاصر رو عهده‌دار بودن، سخنشون یک چیز بیشتر نبود و آن کار برای خدا، خدمت برای بندگان خدا. و اساس اندیشه سیاسیشون و برنامه‌شون در همین دو کلمه خدا خلاصه میشد: خدا محوری و مردم محوری. خدا محوری پرستش بی‌شائبه خداوند متعال در همه جلوه های اون، یعنی جلوه های مختلف توحید، و خدمت بی منت و تمام وقت و فداکارانه برای بندگان خدا، برای مردم شریف ایران، برای نجات مردم از استبداد داخلی شعار امام قبل از انقلاب بود و برای رهایی از وابستگی به اجانب و استعمار مدرن خارجی. اینها اصول اندیشه های امام بود که در خلوت و جلوت، در پنهان و آشکار بر اون تاکید داشت.
بسیار خوب. جناب آقای انصاری، شما در اظهار نظر اخیرتون اینطور عنوان کردید که در واقع دشمنان ما در این برهه امید مردم رو نشونه گرفتند. طبیعیه که مردم در ابتدای انقلاب با محوریت حضرت امام و رهبری داهیانیشون امید و انگیزه های بسیار زیادی داشتند برای اینکه انقلاب به ثمر برسه و اهدافش در واقع به پیش بره با تمام قوت. و الان حالا به هر حال یک سری مشکلات متفاوتی که وجود داره که غالب اون حالا مشکلات اقتصادی هست و بعضن اخلاقی، شاید همینه که مردم رو به یک سمتی داره میبره که از رسیدن به اهداف والا و استمرار اون احساس ناامیدی بکنن. اولا بفرمایید که واقعا این سازوکاری که فرمودید آیا حساب شده است و روش دشمن فکر کرده با چه نحوه و شیوه عملی، و ثانیا در برابر اون ما باید چه کار بکنیم؟
قطعا دشمنان ما از همون لحظه پیروزی در صدد بودن که این انقلاب رو ناکام بگذارن، همچنان که همه تلاش خودشون رو قبل از پیروزی در حمایت‌های بیدریغ از رژیم استبدادی شاه انجام دادن، از سرکوب مردم، کشتار مردم، شکنجه و حبس مردم در طول تاریخ انقلاب از هیچ تلاشی فروگذار نکردن که انقلاب پیروز نشه، چون برای اونا خیلی سخت بود که یک دولت دست نشانده و تحت امر خودشون رو در منطقه از دست بدن و سرنوشت ایران بزرگ به دست خود مردم بیفته. بعد از پیروز انقلاب هم لحظه ای در دشمنیشون تردید نکردن، هر کاری تونستن انجام دادن، از توطئه‌های اوائل انقلاب گرفته تا طرح کودتای نوژه تا حمله مستقیم نظامی از طریق تبت و نهایتا تحمیل جنگ 8 ساله نابرابر بر این ملت غیور و دیگر توطئه‌ها و تحریم‌ها و دشمنی‌ها. خب وقتی که طی چند دهه متوجه شدن مردم ایران آگاه‌تر و مقاومتر از اون هستن که با تهدیدهای اونها از میدون و دفاع از انقلاب شانه خالی بکنن، رو آوردن به تخریب باورهای مردم و اعتماد مردم، سعی دارن از طریق رسانه ها، از طریق تبلیغات و شبکه های گسترده تبلیغی، به خصوص با استفاده از فضای مجازی که اخیراً خب تحولی به انقلابی در عرصه اطلاع رسانی درست کرده، با انواع ترفندها و تبلیغات سعی دارن مردم رو نسبت به آینده انقلاب ناامید و نسبت به اهداف مردد کنن. خب راه های عملی هم که در پیش گرفتن این است که نگذارن انقلاب در میدان عمل اهدافش رو به اجرا بگذاره. برای توسعه ایران کارشکنی میکنن، برای تحکیم اقتصاد ایران، پویایی اقتصاد ایران تحریم ها رو تحمیل کردن، فشار ها رو زیاد کردن. البته خب توطئه دشمنان بخشی از این پازل هست که نهایتا نسل جدید، نسل چهارم که نه در دوران قبل از انقلاب رو دیده، دوران اول انقلاب و جنگ رو ندیده، اهدافی دارن، آرمان هایی دارن، مطالبات و خواسته هایی به حقی دارن، جمعیت جوان تحصیل کرده کشور کار مناسب با تحصیل و شأن خودشون میخوان، مردم اقتصاد پویایی میخوان، معیشت و زندگی آرامی رو میطلبن. خب در کنار دشمنی دشمنان بعضی مشکلات داخلی، کمبودهای داخلی و احیانا بعضی بی‌تدبیری ها یا کوتاهی ها و تقصیر ها و قصور هایی هم ممکن است وجود داشته که قطعا وجود داشته، یا خدای نکرده بعضی فرصت طلبی ها، سوء استفاده های شخصی افراد و ثروت اندوزی و فسادی که بعضن گرفتارش هستند. خب اینها عواملی بوده که در کنار تبلیغات و سیاه نمایی و بزرگ نمایی تبلیغی دشمنان امید مردم رو نشانه رفته و مدام سعی میکنن چهره‌ای بسیار تاریک و مبهم از آینده ایران، آینده انقلاب ترسیم کنن و به تعبیر دیگه مشکلاتی که وجود داره در زندگی مردم، این مشکلات واقعی است، یعنی در زندگی اقشار ضعیف، حقوق بگیران ثابت، عرض کنم گرانی و تورمی که وجود داره و فشاری که در زندگی بر مردم و خانواده ها وارد شده از ناحیه بیکاری بچه هاشون یا مشکلات اقتصادی، سعی میکنن بر این بستر خود ساخته تبلیغات انبوهی رو تحمیل بکنن و حس وجود مشکل رو به مراتب بیش از واقعیت جلوه بدن. خروجی این مسئله به این حرکت خب طبعا ممکنه خدای نکرده اون امید و نشاطی که سالهای اول انقلاب در مردم بود و تحت پوشش همین امید بود که انقلابشون رو پیش بردن، بر جنگ در جنگ پیروز شدن، بر مشکلات غلبه کردن، خدای نکرده قدری در اراده مردم در امیدشون تردید به وجود بیاد. اینها مسائلی است که وجود داره. اما اینکه چه کار باید کرد در مواجهه با این مشکلات، خب یه بحث مقابله با دشمنانه، یه بحث اقدامات واقعی داخلی است. ما فرض کنیم مثلا دشمنی نداریم و آمریکا و اسرائیل و منافقین و همراهانشون دست از دشمنی با ما بردارن، که البته چنین نخواهد بود. ما در داخل خودمون باید ببینیم چه کار باید بکنیم. بدون فوت وقت مسئولین باید یه آسیب شناسی از 40 سال گذشته انقلاب داشته باشن. نقاط قوت برجسته‌ای بوده، این نقاط قوت رو تقویت کنن. مهمترین نقطه قوت ما در 40 سال گذشته حضور مردم در صحنه‌های مختلف بوده، یعنی مردم رو صاحب حق، صاحب انقلاب و صاحب ایران دانستن. راه حضور اونها رو در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی فراهم بکنند، همونطوری که امام فرمودن در قانون اساسی آمده صاحب حق و صاحب رأی مردم هستند. مثل گذشته و بهتر از گذشته سعی بکنند مسیر انتخابگری مردم رو هرچه هموارتر، شفافتر، پرنشادتر قرار بدن. همه همتشون رو برای رفع مشکلات مردم، برای ایجاد زمینه شغل پایدار و خوب به کار بگیرن، روابط کشور رو با دنیا ترمیم کنن، با منطقه ترمیم بکنن. ما نمیتونیم جدای از دنیا، جدای از منطقه اقتصاد شکوفایی داشته باشیم. ما برای تولیدگرانمون حتما باید بازار فروش در منطقه و در جهان برای کالاهامون داشته باشیم. ما باید بتونیم روابط علمی خودمون رو، روابط اقتصادی خودمون رو با دنیا توسعه بیشتر بدیم. به هر حال در رقابتی که کشورها برای رشد و توسعه دارند، ما نباید در این رقابت از کشورهای همجوارمون در منطقه و از کشورهای مشابه خودمون در دنیا عقب بمونیم.
بسیار خوب.
قافله علم و تمدن رو ایران همیشه در طول تاریخ پرچمدار بوده. این پرچمداری رو باید مجددن به دست بگیریم. نکته ای که بارها مقام معظم رهبری روی اون تاکید داشتن، بارها حضرت امام حتی در وصیت‌نامه‌شون تاکید فرمودن، به هر حال مسئولین در داخل کشور با قوای مختلف کشور باید با نهایت اتحاد، انسجام، همفکری در میدان خدمت رسانی به اداره درست کشور تلاش و کوشش بکنند و موانع حضور مردم یا همکاری مردم رو برطرف بکنند. مردم هم مثل گذشته طبعا توجه دارند که بدون اتحاد، بدون انسجام میان همه اقوام ایرانی از هر مذهب و دین و نژاد و زبانی که هستند در زیر پرچم خوشرنگ ایران و در کشور مقدس ایران با هم متحد باشن، برادر باشن، طبعا ما میتونیم بر این مشکلات غلبه بکنیم. البته مشکلات امروز مشکلات خیلی سنگین و فزاینده‌ای شده. وظیفه کسانی که ثروت دارن، دستشون به امکانات میرسه، در کمک به دیگران سنگین‌تر هست. وظیفه مسئولین در رفع مشکلات سنگین‌تر هست. به هر حال ما در شرایط دشوار جنگ اقتصادی با دشمنانمون هستیم، جنگ تبلیغی، در شرایط جنگی مثل دوران دفاع مقدس باید